خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. قطارها و اتوبوس‌های حامل پناهجویان روز گذشته وارد اتریش و آلمان شدند. و رئیس قوه قضاییه ایران دستور تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی را صادر کرد. آمریکا از تحرکات نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه منتشر کرد، آقای کری گفته که چنین اقداماتی در صورت صحت باعث تشدید درگیری‌ها و در نتیجه افزایش تلفات غیر نظامی و شمار آوارگان خواهد شد. قطارها و اتوبوس‌های حامل پناهجویان روز گذشته وارد اتریش و آلمان شدند. این پناهجویان بخشی از 2000 پناهجویی هستند که در روزهای اخیر در ایستگاه مرکزی بوداپست پایتخت مجارستان تجمع کرده بودند و چون ویزای شنگن نداشتند، مقام‌های مجاری مانع از سوار شدن آنها به قطار می‌شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که دولتش بدون افزایش دادن مالیات‌ها یا تغییر در بودجه کشور می‌تواند پناهجویان را سامان بدهد. و در همین ارتباط تونی ابوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد کشورش پناهجویان بیشتری را نسبت به گذشته از سوریه میپذیرد. اما آقای ابوت روز یکشنبه گفت افزایش پناهجویان سوری تأثیری بر پذیرش پناهجویان از سراسر دنیا نخواهد داشت. تصمیم نخست وزیر استرالیا پس از فشار حزب او برای پذیرش پناهجویان صورت گرفت. آقای ابوت رقم مشخصی برای این تصمیم اعلام نکرد، اما گفت بیشتر پناهجویانی که در استرالیا پذیرفته خواهند شد اقلیت‌هایی خواهند بود که در کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه هستند. استرالیا از تیر ماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری نزدیک به 14,000 پناهجو از سراسر دنیا پذیرفته. 4,400 نفر از آنها از سوریه و عراق بودند. کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی را صادر کرد. همزمان گرد همایی سراسری فرماندهان و مدیران ناجا که دیروز در تهران برگزار شد، از جمله به موضوع امنیت انتخابات پرداخت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این گرد همایی گفت:
با مناسبات، روابط، مذاکرات و مشورت هایی که در مسیر کار انشالله با دستگاه نظارتی هم خواهیم داشت، سعی کنیم که هیچ دغدغه و نگرانی برای نامزدهای انتخاباتی، برای احزاب و گروه ها و مردم انشالله ایجاد نشه.
نیروی هوایی ارتش ایران روز گذشته در استان اصفهان رزمایش برگزار کرد. به گفته سخنگوی این رزمایش، از جمله عملیات‌های انجام شده در این مانور مقابله با تک شیمیایی و تک میکروبی دشمن بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز گفته که به زودی دو رزمایش در غرب و شرق کشور برگزار می شود و فرمانده سپاه پاسداران نیز از برگزاری 20 رزمایش تا پایان سال خبر داده. پس از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، فرماندهان نظامی ایران بارها به آنچه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی خواندند اشاره کرده و خواستار تداوم برنامه‌های نظامی مانند گذشته شدند. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید، با یادآوری این که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
هفته گذشته یک حکم اعدام در ملأ عام در بندر عباس و یک حکم شلاق در ملأ عام در شهرستان پارسیان اجرا شد. نهادهای بین المللی حقوق بشری میگویند اجرای این احکام در ملأ عام مجازاتی مضاعف است. وزیر دادگستری ایران میگوید حصر خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی مسئله امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم همراه با شما نگاهی خواهم داشت به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته پیش یک نفر در شهرستان پارسیان در ملأ عام شلاق زده شد. دادستان پارسیان جرم این فرد را چاقو کشی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه عنوان کرد. اجرای حکم شلاق و قطع انگشتان دست در ایران که در برخی موارد در انظار عمومی اجرا می شود از جمله احکامی است که طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می شن و ما شدیداً اون رو محکوم می کنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
مجازات اعدام هم از جمله مجازات هایی است که با وجود انتقادهای جهانی در بسیاری موارد در ایران در ملأ عام اجرا می شود و هفته گذشته هم یک مورد آن در بندر عباس اجرا شد برای فردی که جرمش تجاوز به عنف عنوان شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل سالانه بیش از 50 مورد از احکام اعدام در ایران در ملأ عام اجرا می شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل مجازات اعدام در ملأ عام را شکنجه و بدرفتاری مضاعف توصیف می کند.
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
درباره اجرای این احکام در ملأ عام پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. از جمله یکی از کاربران فیسبوک ما با نام علی خرمی که در کامنتی نوشته وقتی ملت ساعت 4 صبح از خانه بیرون می‌روند که اعدام را تماشا کنند، خب یعنی خوششان می‌آید. مخاطب دیگر ما با نام امیر هم نوشته در کشوری که هیچ تفریحی نیست، تماشای اعدام و شلاق یکی از تفریحات سالم است. و دیگر کاربر فیسبوک ما با نام آرمان رحیمی هم گفته این احکام ضد انسانی است، اگر کشتن بد است، چرا باید برای قصاص اعدام کرد؟ خون خون را نمی شوید. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ اجرای این قبیل احکام را در ملأ عام مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
اگر بخوایم مطابقت بکنیم آنچه که رخ می‌دهد در کشورمون نسبت به اجرای احکام، باید بگم که قاضی این امکان رو داره که در حکمش تصریح بکنه که احکام به چه صورت اجرا بشوند و مجری حکم که دایره اجرای احکام هست هم بر اساس آنچه که قاضی تصمیم می‌گیرد حکم رو اجرا می‌کنه. بنابراین احکامی که در حال حاضر صادر می شود و اجرا می شود مطابق با قانون هست، ولی مطابق با موازین بین المللی یا استانداردهای جهانی یا عدالت قضایی نیست. متاسفانه تا به حال دیده نشده که قاضی استناد بکنه به کنوانسیون و میثاق‌های بین‌المللی. با توجه به اینکه ایران در سال 54 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو پذیرفته و بر اساس ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی تمام معاهدات و عهدنامه‌هایی که به تایید ایران میرسه در حکم قانون هست، اگر با این دید نگاه بکنیم آنچه که رخ میده برخلاف مقررات بین‌المللی هست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هفته پیش اعلام کرد که مسئله حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد موضوعی امنیتی است و به همین دلیل در دولت و قوه قضایی قابل بررسی نیست. آقای پور محمدی می گوید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود، در حالی که رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود. برخی از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره اظهار نظر کردند، از جمله مجتبی کمالی کاربر فیسبوک ما که در بخشی از کامنتش نوشته از محبوبیت میرحسین موسوی میترسند. مخاطب دیگری هم با نام جاله معتقد است که جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بالا بردن هوش سیاسی مردم است. و فرهاد آبدینی هم گفته مسئله حصر غیر قانونی، غیر اخلاقی و از روی انتقام سیاسی است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، آیت الله خامنه ای را مسئول اصلی حصر خانگی این افراد میداند.
نکته اصلی هستش که آقای پور محمدی اساسا مشخص کنین اتخاذ تصمیم در مورد هسته های موسوی و کروبی توسط چه نهادی صورت گرفته و بعدا بگویید که این در اختیارات شورای عالی امنیت ملی هستش. این که یک اتفاقی 5 سال قبل افتاده باشه و همچنان گفته بشه که این مسئله امنیتی است و مسئله حقوقی نیست مشکلی رو حل نمیکنه. منشأ این عمل غیرقانونی مشخص بشه، قطعا این عمل سرمنشأش رهبر جمهوری اسلامی هست، اما رئیس جمهور و دولت هم به نوبه خودشون مسئولیت دارن.
علی شکوری راد، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، روز دوشنبه بازداشت و پس از چند ساعت با قرار کفالت آزاد شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، علی شکوری راد برای موضوع ممنوع الخروج بودنش به دادسرا احضار شده بود. بر اساس این گزارش آقای شکوری راد گفته است اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و فعالیت در حزب مشارکت به او تفهیم شده است. علی شکوری راد روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود مواضع و سیاست‌های حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را توضیح داده بود. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی که از 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به بند 7 زندان اوین منتقل شد، اما هنوز از وضعیت پرونده و اتهامش خبری رسمی منتشر نشده است. برخی گزارش‌ها حاکی است آقای گرامی مقدم به صورت غیابی به 5 سال زندان محکوم شده. او که طی سال‌های اخیر برای تحصیل به مالزی و هند رفته بود، در بدو ورودش به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دو تن از فعالان حقوق معلمان تهران، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، از محل نگهداری و اتهام این دو فعال صنفی معلمان خبری در دست نیست. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، هم از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.